أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا ریا علاوه بر این که حرام هست و مانع از ثواب می شود، سبب بطلان عبادت هم هست یا نیست، که از سید مرتضی نقل کردیم که فرمود سبب بطلان عبادت نیست. وجوهی در رد این فرمایش سید مرتضی ذکر شد. وجه اول این بود که روایاتی داریم که مفادش این هست که من عمل لی و لغیری فهو لغیری، کسی که عملی انجام بدهد که هم هدفش خداست هم هدفش ریا، این در حکم این است که این عمل را فقط برای ریا انجام داده است، برای خدا انجام نداده است. که مرحوم آیخویی فرمودند این صریح در این هست که این عمل ریایی تنزیل شده از منزله عملی که برای خدا انجام نشده اصلا. نماز در اول وقت میخواند ریاءً، این تنزیل شده منزله کسی که اصلا کل نمازش برای غیر خدا هست، فاقد قصد قربت میشه. درسته که نماز در اول وقت رو لازم نیست انسان برای خدا بخونه، یا نماز در مسجد رو لازم نیست انسان برای خدا بخونه، اصل نماز برای خدا باشه کافیه. اما از این روایات استفاده میشه که وقتی این نماز اول وقتت یا نماز در مسجدت اصلش برای خداست، خصوصیت زمانش برای ریا است، خصوصیت مکانش برای ریا است، عمل لی و لغیری شده است، و این تنزیل می شود منزله اینکه کل عمل برای غیر خدا باشد. اصل نماز برای غیر خدا باشد که معلوم البطلان است. ما عرض کردیم که این روایاتی که تعبیر شده من عمل لی و لغیری کان لغیری، یکیش روایتی است که در محاسن برقی نقل شده که از محمد بن خالد که پدر برقی هست نقل میکنه، از ابن ابی عمر، از هشام ابن سالم، که امام صادق علیه السلام فرمود یقول الله عز و جل انا خیر و شریک، فمن عمل لی و لغیری فهو لمن عمله غیری. این تعبیر چون تعبیر واضحی نیست، فهو لمن عمله غیری، مرحوم آقای خویی فرموده که اشتباهه. ما یک نسخه مصححه از وسائل داریم، به جای لمن کمن داره، فهو کمن، که مفادش تنزیل هست. بعد عمله غیری هم اشتباهه، ولو تو همین نسخه مصححه وسائل آمده، باید باشه فهوان کمن عمل له، یا فهوان کمن عمل لغیری، یا باید اینجور باشه فهوه کمن عمل لغیری یا فهوه کمن عمل له غیری، یعنی تنزیل شده است این عملی که اصلش برای خداست، اصل نماز، خصوصیت این نماز برای غیر خدا و ریا هست، منزله نمازی که کلن برای غیر خداست و نمازی که کلن برای غیر خداست چون فاقد قصد قربت در اصل نماز باطله، پس این هم تنزیل شده منزله نمازی که کلن برای غیر خداست، پس این هم باطله. ولیکن این که ثابت نمی کنه که نسخه بوده فهو کمن عمل لغیری یا فهو کمن عمل له غیری، یک نسخه مصحح وسائل اینطور بوده، تازه اونم آی خویی فرمود یک مقدارم عبارتش اشتباهه باید تصحیح بشه، شاید اصلا تنزیل نباشه در این روایت. حالا آقای سیستانی فرمودن فهول من عمل الله باید باشه، تصحیف نصاق بوده که اینجور شده، یا نه بگیم فهول من عمله، مقصود اینه که فهول من عمل الله، غیری هم توضیح ضمیر لهوه، یعنی فهول من عمل الله که اون هو غیری هست، این عملی که برای من و برای غیر من انجام شد، این عمل این برای کسی است که برای او عمل کرده است که غیر من است، یعنی فهول غیری. خب این که مشتمل بر تنزیل نیست، این ممکن است به این معنا باشد که برو از ثوابش را از او بگیر، کسی که کاری بکند هم به خاطر من هم به خاطر مردم، این برای مردم است، یعنی تنزیل شده این عمل منزله این که این عمل برای مردم است، ظهور در این نداره. شاید مقصود اینه که برو ثوابش رو از او بگیر، روایت دوم روایتی است که آقای خویی تعبیر میکنه صحیحتو زراره و حمران، و این به خاطر عدم رجوع به نسخ اصلیه است که وسائل از آن نقل میکنه. ما بارها گفتیم که به نقل وسائل اعتماد نکنید، به مصادر اصلی مراجعه کنید. صاحب وسائل که این روایت رو نقل میکنه از محاسن برقی اینجور نقل میکنه در صفحه 73 جلدی 1 وسائل، میگه محاسن عن عبدالرحمن ابن ابی نجران و محمد ابن علی عن المفضل ابن صالح جمیعا. محمد ابن علی ابو سمینه است که ضعیف، مفضل ابن صالح هم ابو جمیل است که ضعیفه، منتها بعدش داره جمیعا. آقای خویی فرموده که جمیعا یعنی سند دو قلوس، یکی عبدالرحمن ابن نجران، دیگری هم محمد ابن علی عن المفضل ابن صالح. اون سند دوم محمد ابن علی عن المفضل ابن صالح ضعیف است، اما عبدالرحمن ابن ابی نجران که ثقه است، او نقل میکنه عن محمد ابن علی بن الحلبی عن زراره و همران، سند صحیح میشه دیگه، عبدالرحمن بن ابی نجران یکی از دو سند هست که او ثقه است، نقل میکنن از حلبی که او هم ثقه است، حلبی هم از زراره و همران نقل میکنه. وسائل الشیعه جلد یک صفحه 73. اجازه بدید وسائل جلد یک صفحه 67 ما وسائل جلد یک صفحه 67 آقای خویی هم در موسوعه جلد 14 صفحه 25 میگن صحیحت و زراره و همراه. رجوع به متن اصلی که میکنیم میبینیم در محاسن اینجور نقل شده، انهو انهو یعنی عن البرقی، نفرمایید که کتاب محاسن که تألیف خود برقی است، برقی در کتاب خودش میگه انهو، بله محاسن تألیف برقی است ولی راوی کتاب محاسن میگوید انهو، یعنی راوی کتاب محاسن نقل میکند از برقی، مؤلف کتاب در سند کتاب ذکر میشد. کافی رو هم نگاه کنید گاهی میگه ان محمد ابن یعقوب، خود کافی میگه ها، الان رفت نیست نویسنده که کتاب مینویسه در داخل کتاب بگه ان المؤلف، چون خود او مینویسد. ولی این کتاب ها یه روایی مؤلفین برای شاگردانشان میخواندن، اونها استنساخ میکردن و از زبان خودشون شاگرد ها می نوشتن و لذا محاسن برقی رو که از برقی می شنیدن این شاگردان می نوشتن روال برقی، که عملا اینجور شد که عن البرقی، عن البرقی کتاب محاسن پر هست از این تعبیر. خب عن الانه یعنی عن البرقی، عن محمد ابن علی ابو سمینه، عن المفضل ابن صالح ابو جمیله، عن محمد ابن علی الحلبی، عن زراره و همران، عن ابی جعفر علیه السلام. محاسن برقی جلد یک صفحه 122. اصلا تعبیر جمیعا ما نداریم، انه یعنی عن البرقی، عن محمد ابن علی که ابو سمینه، عن المفضل ابن صالح که ابو جمیله ضعیف کذاب هست، عن محمد ابن علی الحلبی، عن زراره و همران، عن ابی جعفر علیه السلام. یا در ثواب الاعمال صفحه 242 صدوق میگه ابی قال حدثنی محمد ابن عبد القاسم، عن محمد ابن علی الکوفی همون ابو سمینه، عن المفضل ابن صالح که همون ابو جمیله، عن محمد ابن علی الحلبی، عن زراره و همران. حالا چجور شد که صاحب وسائل در وسائل که نقل میکنه اینجور نقل میکنه؟ متن وسائل رو براتون بخونم. وسائل جلد یک صفحه 67 وعن عبد الرحمن ابن ابي نجران و محمد ابن علی عن المفضل ابن صالح جمیعا عن محمد ابن علی عن الحلبی عن زراره و همران. این عبدالرحمن ابن ابی نجران آمده در متن اما نه در این حدیث. صاحب وسائل اشتباه کرده، فکر ضمیر برمیگرده به عبدالرحمن ابن ابی نجران و جمیعا هم از خودش اضافه کرده شده این سند. بله چه توهمی شد الان؟ اجازه بدید بخونم براتون. محاسن عرض کردیم جلد یک صفحه 122 بعدش تعبیری که کرده در محاسن بعد از این که میگه انهو ان محمد ابن علی ان المفضل ابن صالح ان محمد ابن علی ان الحلبی ان زرار و حمران، میگه و فی روایت عبدالرحمن ابن ابی نجران قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، یک حدیث دیگری خونده است. ایشون اون و فی روایت عبدالرحمن ابن ابی نجران رو با این سند خلط کرده، فکر کرده که در این سند هم عبدالرحمن ابن ابی نجران هست، در حالی که دو تا حدیثه. حدیث اول سندش ضعیفه، عن البرقی عن محمد ابن علی ابو سمینه عن المفضل ابن صالح ابی جمیله عن الحلبی عن زراره و همران، و در اون متن آمده است که قال الله عز وجل من عمل لی و لغیری فهو لمن عمل له. در ادامه تو محاسن نوشته و فی روایت عبدالرحمن ابن ابی نجران قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یعمل العمل و هو خائف مشفق ثم یعمل شیئا من البر فیدخله شبه العجب لما عمل. قال علیه السلام هو فی الحال فی حالت فی حاله فی حالت الاولى احسن حالا منه فی هذا الحال. اون وقتی که خائف بود از گناه حالش بهتر بود از اون وقتی که کار نیک کرد و موجب شد به کار نیکش. ربطی نداره به بحث ما. آها وقتی قبلش سند عبدالرحمن ابن ابی نجران ذکر نمیشه، برفض تو اون سند قبلی هم عبدالرحمن ابن ابی نجران بوده، کجا بوده؟ این دیگه اجتهاد صاحب وسائل دیگه. حالا چرا اینقدر گیر میدید؟ خب مثل اینه، صاحب وسائل اینجور دستکاری کرده، اجتهاد کرده. حالا منشه اشتباه صاحب وسائل هر چه هست، اصلا جمیعا نبود در محاسن برقی. اون عبدالرحمن ابن ابی نجران که بعد ذکر شده آورده در سند قبل، اونم براش جایگاه تعیین کرده که در کجا واقع شده، جمیعا هم اضافه کرده شده این سند. صاحب وسائل نسخه کتبی که داشته الان معمولا موجوده در آستان قصر رضوی و همین نسخی رو داشته که در بین مردم بوده، نسخه خاصی رو نداشته. بعدش مگر برقی میتونه از عبدالرحمن بن علی نجران بلا واسطه نقل کنه؟ مگه میتونه نقل کنه؟ اصلا چشممونو میبندیم میگیم نقل صاحب وسائل محترم. مگه میشه همچه چیزی که برقی بلا واسطه از عبدالرحمن بن علی نجران از حلبی نقل کنه؟ یعنی برقی با یک واسطه از حلبی که از اصحاب امام صادق حدیث نقل کنه، میشه همچه چیزی؟ با یک واسطه برقی نقل کنه از حلبی، میشه همچه چیزی؟ حلبی که از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، همچه چیزی نمیشه. خب پس سند این روایت ضعیف، اما متن روایت، متن روایت این شد که لو ان عبدا عمل عملا یطلب به وجه الله عز وجل و دار الاخره فادخل فيه رضا احد من الناس كان مشركا و قال ابو عبد الله علیه السلام من عمل للناس كان ثوابه على الناس ان كان كل رياء شرك و قال ابو عبدالله علیه السلام قال الله عز و جل من عمل لی و لغیری فاول من عمل له، که این متنی که الان خوندم در ثواب الاعمال هست. در محاسن برقی هم این متن با اختصار آمده. برقی با یک واسطه از اصحاب امام صادق، اینها نقل های غریب، اینها سخت داره. نوعاً برقی با چند واسطه از اصحاب امام صادق نقل میکنه، نه با یه واسطه. اگر یه جا دیدید یه واسطه شد، این غرابت داره و احتمال صحت در سند زیاده. به هر حال این که در محاسن بود این نبود که صاحب وسائل نقل کرد. خب من عمل لی و لغیری فهو لغیری، خب میگیم فهو لغیری یعنی تنزیل شده از منزله عمل لغیر الله، یا نه فهو لغیری یعنی من نمیخواهم آن را، من نمیخواهم آن را، یعنی برو بده به همون غیر من، یعنی ثوابش رو برو از او بگیر. یک بیان عرفی کنایه‌ای ممکنه مقصودی باشه که برو ثوابش رو از او بگیر. پس این روایات دلالت بر بطلان عمل نمی کنه. روایات دوم که بهش استدلال شده بر مبتلیت ریا نسبت به عبادت، روایاتی است که مفادش اینه که کل ریا این شرک کن. و گفته میشه که وقتی ریا شرک بود از حرام، حرام که بود این عنوان ریا منطبق میشه بر این نماز که برای غیر خدا انجام دادید، نماز اول وقت خوندید برای غیر خدا، نماز در مسجد خوندید برای غیر خدا، این نماز مصداق ریا هست و ریا شرک است و حرام. وقتی این نماز شد مصداق ریا محرم، دیگر صلاحیت عبادیت و مقربیت ندارد. آی سیستانی سه تا اشکال کرد. فرموده اولا کی میگه هر شرکی حرامه؟ ریا شرک و کل شرکن حرام آزا اول کن. شرک در عبادت حرامه، پرستش بت‌ها حرام است. این که بیاییم غیر خدا را عبادت کنیم حرام هست، اما شرک در طاعت هم حرامه. چه دلیلی داریم بر این که شرک در طاعت حرام؟ اتفاقا از بعضی از روایات استفاده میشه که بعض انواع شرک حلاله، منتها خوب نیست، مکروه هست، که به این روایات اشاره میکنه. اشکال دوم آقای سیستانی فرمودن برفض کل ریا این شرک، بگوید که ریا شرک محرم است، مگر عنوان ریا و عنوان شرک منطبق است بر عمل خارجی این شخص. ریا دائی اوست که فعل نفسانی است. شرک در مورد ریا مصداقش اون دائی غیر الهی است که در نفس این ریاکار وجود دارد، که دائی او بر انجام این نماز ریا است. این دائی شرک است و ریا است و حرام است، متحد نیست با عمل خارجی. اشکال سوم آقای سیستانی فرمودن برفض ریا حرام، برفض این ریا شرکون، یعنی ریا شرکون محرم، و عنوان منطبق بر عمل بشه. خدا خیرتون بده، ما مگر هر چیزی که مصداق حرام باشه ملتزمیم که باطله؟ آی خویی، شما که فرمودید که کل ریا این چه دلیل است برای اینکه این عمل باطل است، چون اجتماع امر و نهی محال است، پس این فعل نهی دارد از باب اینکه مصداق ریا است، پس نمیتواند امر هم داشته باشد. شما مبناتون اینه، ما قبول نداریم این حرفا رو. ما معتقدیم آی سیستانی فرمودن، ما معتقدیم اجتماع امر و نهی نه تنها به دو عنوان جایز است، بلکه به یک عنوان هم جایز است. دو عنوان مثل همون مثال معروف وضوء با آب قصبی و عنوان قصب، وضوء با ماء غیر، وضوء و عنوان قصب، وضوء و قصب، وضوء واجب قصب حرام. حالا وضوء با آب قصبی که میگید هم مصداق وضوء است هم مصداق قصب. عنوان واحد ایشون مثال میزنه، مثال عرفی میزنه، میگه مولا به عبدش گفته اشرب ماء، ملاکش هم اینه که رفع عطش بشه از این عبد، کلیهاش آسیب نبینه. از اون برم گفته لا تشرب الماء البارد، ملاکش اینه که آب سرد بخورد پنجرهش عفونت می کند، ظهور ندارد لا تشرب الماء البارد در ارشاد به مانعیت. خلف فرض است، فرض این است که نهی تکلیفی مستقل است. چه اشکالی دارد؟ این ابر آب سرد که میخوره امتثل الامر به شرب ماء و اتى النهی عن شرب الماء البارد، یک امتثال کرد و یک اسیان، در حالی که آی خویم یه نخیر دو اسیان کرده است. یکی این که چرا آب سرد خورد، دیگه این که چرا امر به شرب ما را که لا محاله مقید است به شرب ما غیر وارد امتثال نکرد. عام مخاص یا مطلق و مقید معنیش اینه که عنوان طبیعت رو در کنار یه قیدی عقد میکنید، سل لا تسل فی الحمام، اشرب ماء لا تشرب الماء البارد. تو عنوان که نیستی، مقید همون عنوان مطلق است با قید زائد، خاص همون عنوان عام است با قید زائد. ایشون میگن اگر یک عنوان هم بود مطلقش امر داشت، به نحو امر بدلی ها، اشرب ماء سله، میتواند مقیدش نهی تحریمی داشته باشد و این مشکلی ندارد. خب برای بررسی این مطالب ابتدا روایاتی که مفادش اینه که ریا شرکه بخونیم، یک روایت همین روایت زراره و همرانه، که در ذیلش داره یا زراره کل ریاءن شرک، که سندش به نظر ما ایراد داشت. روایت دوم روایتیست که در عقاب الاعمال صدوق به سند صحیح از پدرش، از همیری، از هارون ابن مسلم، از مسعد ابن زیاد، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. عن ابیه عن آبائه علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال اتقوا الله فی الریاء فانه الشرک بالله ان المرائی یدعا یوم القیامه به اربعت اسماء، یا کافر، یا فاجر، یا قادر، یا خاسر، حبط عملک و بطل اجرک فلا خلاص لک الیوم. خب این سندش تمامه، مضمونش هم اینه که الریا اتقوا الله فی الریا فانه الشرک بالله. روایت سوم روایتی است که باز صدوق نقل میکنه به سند خودش از یزید بن خلیفه، که حالا این سند محل بحثه، چون محمد بن موسی بن المتوکل در سند هست، سعد آبادی در سند هست، خود یزید ابن خلیفه هم بر بیانن صفوانه و الا توصیق خاص نداره. اینجا هم داره که قال ابو عبدالله علیه السلام ان من عمل للناس کان ثوابه علی الناس و من عمل لله کان ثوابه علی الله ان کل ریاء شرک. این روایاتی است که راجع به این که ریا شرک است بیان شد. خب آی سیستانی اشکال اولشون این بود که کی میگه ریا شرک حرامه؟ شاید ریا شرک حلال باشه، شرک مکروه باشه. ایشون فرمودن که ببینید ما در کافی در باب شرک روایت داریم، به سند صحیح عن قریش عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون قال شرك طاعه وليس شرك عباده. اکثر کسانی که ایمان می آورن مشرکن، این شرک عبادت نیست، این که شرک طاعته. پس شرک منحصر به شرک در عبادت نیست. خب طبیعی شرک یک مصداق شرک در اطاعته. شرک در اطاعت به چه دلیل حرامه؟ به چه دلیل؟ بله، این که انسان امام من الله رو رها کنه بره سراغ کسی که غاصب است او را امام قرار بدهد، این حرامه. اما صرف شرک در طاعت مستلزم گناه نباشه دلیل بر حرمت نده. ایشون میفرمان در تفسیر عیاشی آمده که عن العلاء ابن فضیل عن ابی عبدالله علیه السلام سألتو عن تفسیر هذه الآیه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، قال من صلى او صام او اعتق او حج یرید محمدت الناس فقد اشرک فی عمله و هو شرک مغفور. شرک مغفوره، نه شرک غیر مغفور. پس اینطور نیست که شرک بودن مسابقه با این باشد که این شرک در عبادت است و حرام است. یرید و محمدت الناس شرک و مغفور. طبیعی شرک صادق است بر ریا، اما هر شرکی حرام است. ان الشرک لظلم عظیم همون شرک در عبادته. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. باز روایت داریم، اینم اضافه کنید در همین کافی، از اسحاق بن عمار و ابی بصیر و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون قال یطیع الشیطان من حیث لا یعلم فیشرک. این شرک اطاعته. حالا یطیع الشیطان من حیث لا یعلم، اگر عصیان خدا باشد، خب عصیان خدا حرام است. ولی عنوان اطاعت الشیطان اگر عصیان خدا نباشه، خب این دلیل بر حرمت نداره. ولی ذا خدای خویی هم در اون روایتی که راجب وسواس هست که میگه در خدمت امام صادق علیه السلام ذکر خیر شخصی شد، فقلت انه مبتلا بالوضوء و السلام رجل عاقل، آدم عاقلیه. ولی خب وسواس، حضرت فرمود و ایو عقل نه و هو یطیع الشیطان. چه عقلی داره که مطیع شیطان؟ بعضی ها گفتن خب دیگه دلیل قاطع پیدا کردیم که وسواسی کردن حرام است، چون مطیع شیطان بودن حرام است. خدای خوبی داره، حرف درستی هم است که به چه دلیل مطیع شیطان بودن اگر منجر به ترک واجب یا فعل حرام نشود، به چه دلیل مطیع شیطان بودن حرام است؟ ما خیلی از کارهایی که میکنیم که لغو است، اتلاف وقت است، اتیان مکروهات هست به دوائی نفسانی، این اطاعت شیطانه دیگه. شیطانه که از شیطانو یعدکم الفقر، خواهم این که اولاد پیدا نمی کنه میگه میترسم تو خرجش بمونم، این اطاعت شیطانه دیگه، واقعیتش اینه دیگه، حرامه، یعنی مرتکب به حرام شده اینجور فکر کنه. نه، یا اینکه انسان دنبال لغو باشه، این اطاعت شیطانه دیگه، شیطانه که انسان رو یصدکم عن ذکر الله، شیطانه که انسان رو میخواد باز بداره از ذکر خدا. ذکر خدا هم که هم از واجب و مستحب، اونی که آدم تو تنبلی میکنه نماز اول وقتش رو صبح نمیخونه، نماز شب نمیخونه با اینکه بیداره میگه حال ندارم، و ایش اطاعت شیطانه دیگه. نه، پس چی؟ اطاعت رحمانه و این دلیل من حرمت نداره. این محصل فرمایش های سیستانی. به نظر ما این فرمایش که بگیم کل ریا این شرک، دلیل بر این نیست که این ریا شرک محرمه، درست نیست. هم تو اون روایت مسعدت ابن زیاد اصلا روشن بود که میخواد بگه ریا حرامه، یا کافر، یقال له یوم القیامه یا کافر یا فاجر یا قادر یا خاطر، در کنارش هم از کل ریا این شرک. حالا این قرینه نمیشه برای اینکه مراد اینه که ریا شرک محرمه، یا لااقل ریا محرمه. حالا عنوان شرک تو این روایت گفت، حالا خیلی ما اصرار نداریم، بالاخره حرام بودن ریا که فهمیده شد. که علاوه بر این که در برخی از روایات از ریا به عنوان شرک در عبادت یاد شده، که انشاءالله روز دوشنبه این بحث رو دنبال میکنیم و به بقیه فرمایشات آقای سیستانی هم انشاءالله بقیه فرمایشاتشون هم بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.